بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان محترم در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه مبحث نقش ایمان در زندگی. خب در جلسات قبل اشاراتی داشتیم به برخی از عوامل نشاط و افزایش ایمان در انسان. در جلسه قبل به تجلیگرایی اشاره کردیم، یعنی اینکه ما به عنوان مؤمنین یا به عنوان انسانها به تجلیات گوناگون خدا در هستی توجه داشته باشیم و در فضای اون تجلیات خدا زندگی بکنیم و این گونه بتوانیم به معنای واقعی همیشه در حالتی از سبقت الله قرار بگیریم، یعنی رنگ خدایی داشته باشیم یا ربانی باشیم. و در همون جلسه اشاره کردم که در جلسه آینده در مورد تجلیگری صحبت خواهم کرد. تجلیگرایی یعنی توجه به تجلیات خداوند در هستی، اما تجلیگری یعنی این که انسان خودش سعی بکند که نوعی زندگی بکند، اخلاقیاتی داشته باشد و رفتاری داشته باشد و اثرهایی در هستی داشته باشد که تجلیگر و جلوگاه و نشاندهنده خدای هستی باشد. یعنی وقتی ما یک انسان خوب، یک انسان مهربان، یک انسان خلاق، یک انسان عملگرا، یک انسان اهل کوشش و تلاش و دانش و حکمت و مهر و محبت رو میبینیم، بیاد خدا بیفتیم. گویا برخی از صفات خدا در رفتار و منش و تکاپوی او پیدا و هویداست. و همانطور که خداوند در هستی اثرات بسیار زیبا و مفید دارد، اون انسان هم که تجلیگاه خداوند است بتواند شبیه خداوند اثرات زیبا و نیکویی از خودش در هستی، در اطرافیانش و در زندگی سایر انسانها و جامعه انسانی و بشری داشته باشد. جلوگر بودن یعنی ید العلیا بودن، دست برتر داشتن، یعنی کارآمد بودن، یعنی مفید بودن، یعنی خودشکوفایی، یعنی اینکه من خودم رو بشناسم، استعدادهای خودم رو بشناسم، ظرفیت پنهان خودم رو کشف بکنم و اینها رو پرورش بدم، اینها رو شکوفا بکنم و بر هستی بتابم. یعنی من در این زندگی به قول حافظ یا به قول سعدی نقش بیهودهی بر در و دیوار نباشم، بلکه من در این زندگی نقش یک بازیگر فعال داشته باشم که یه چیزی رو از خودم به این زندگی اضافه بکنم. به قول شاعر که می‌فرماید ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آرامش ما عدم ماست. وقتی انسان در فضای تجلیات خدا قرار میگیره، وقتی انسان ایمانش زیاد میشه، وقتی انسان به شکوفایی خودش توجه میکنه، وقتی انسان هدف از اومدن خودش رو متوجه میشه، ارزش والای خودش رو متوجه میشه و بعد سعی میکنه که از این نعمتهای ویژه خدا بر هستی بتابه، اون موقع جلوگر میشه، یا به تعبیر قرآن اون موقع نوری از خداوند در آینه من تابیده، نورهایی، انواری از خداوند در آینه وجود من به عنوان انسان تابیده و من نقش آینه‌گری رو ایفا میکنم، این نورها رو بر هستی میتابم، این نورها رو به دیگران میرسونم. در سوره انعام آیه 122 خداوند میفرماید او من کان میتن فاحییناه. آیا متوجه شدی که یه شخصی مرده است؟ نه اینکه روح از بدنش در رفته باشه، شخص بی اثر، شخصی که نقشی بر دیواره، شخصی که علافه و ارزش وجود خودش رو نمیفهمه. این رو قرآن میت به حساب میاره، میگه او من کان میتن فاحییناه، ما زندش کردیم و جعلنا له نورن، نوری در او قرار دادیم و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، با اون نور در بین مردم حرکت می کند، با اون کارآمدی، با اون شکوفایی، با اون استعدادها، با اون هنرورزیها، با اون خلاقیتش، با اون مهربانیش، با اون مدیریتش، با اون دقتش، با اون ظرافتش، با تمام اون چیزایی که یک انسان میتونه داشته باشه اما گاهی بهش توجه نمیکنه. میگه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا این بنده خدا شبیه اون کسیه که در یک تاریکی قرار گرفته که نمیتونه از این تاریکی خارج بشه؟ یعنی بود و نبودش انگار که مساوی با همه، به درد زندگی نمیخوره. اگر نگیم که بعضی از انسان‌ها به دلیل این که به ارزش خودشون توجه نمی‌کنن باری بر دوش زندگی هم می‌شوند، عده دیگر را گرفتار خودشون می‌کنن. پیامبر علیه السلام می‌فرماید المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. مؤمن قوی نزد خداوند دوست داشتنی‌تر و کارآمدتر است و بهتر است نسبت به مؤمن ضعیف، مؤمنی که توجه به تجلیات خودش نمی کند، تجلیگر نیست، ید العلیا نیست، کارآمد نیست، ارزشمندی هایش کم است. هرچند بعد می فرماید و فی کل خیرون، در هر مؤمنی خیرهایی هست، در هر دو خیر هست، اما بعضی ها این خیرات خودشون رو شکوفا میکنن، بعضی ها نه. بعد راهنمایی میکنه میگه احرص علی ما ینفعک، بر اون چیزی که نافع است حریص باش، همت داشته باش، تلاش بکن، تکون بخور. احرص علی ما ینفعک و استعن بالله. این در فضای ایمان انسان تجلیگر باشه. استعن بالله مهمه، با استعانت از الله، با درک این که تو خلیفت اللهی، با درک این که تو در زیر نور اللهی، با درک این که تو یک آینه‌ای هستی که انوار الله بر تو میتابه و تو وظیفه داری اینا رو منعکس بکنی، جلوه‌گر باشی، جلوه‌گری بکنی. این باعث میشه که انسان اون ایمانش زیاد بشه، حس سراسر ایمان بکنه، حس بکنه سراسر وجودش پر از ایمانه. میگه وستن بالله ولا تعجز، هیچ وقت اجازه نده که تنبلی و کسالت و ناامیدی و اینا به تو نفوذ بکنه. لذا رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که حتی لحظه‌ای که خمیازه میزنی که علامت کسالت و خواب‌آلودگی و تنبلی است، دست بر دهانت بذار، نذار خمیازه از دیگران ببینن. هیچ وقت تنبلی رو به دیگران انعکاس نده، هیچ وقت از خودت تنبلی و کسالت و خواب‌آلودگی و افسردگی و پژمردگی نشون نده، هیچ وقت فاز ناامیدی و نمیشود و نمیتوان و نمیذارن، این فاز انسان مؤمن نیست. نباید اصلا این کلمات پرتکرار در زبان یک مؤمن باشه. در زبان یک مؤمن من میتونم، میشود، میشه تلاش کرد، میشه راه‌های جدیدی پیدا کرد، میشه حرکت کرد، میشه از کسانی کمک گرفت، میشه تیم درست کرد، گروه درست کرد، میشه یاد گرفت، میشه مهارت پیدا کرد، میشه تمرین کرد و الی آخر، میشه کتاب خوند و میشه از تجربه دیگران استفاده کرد. لذا خداوند در سوره دوحا که پیامبر علیه السلام لحظاتی ناامید میشود به دلیل انقطاع وحی، بهش میگه که مگر تو یتیم نبودی؟ مگر تو نادار نبودی؟ مگر تو فقیر نبودی؟ مگر من به تو عیال ندادم؟ من تو رو غنی نکردم؟ من دوروبر تو این همه آدم جمع نکردم؟ من به تو این همه قدرت ندادم؟ پس چرا داری ناامید میشی؟ و دوحا و لیل اذا سجا، به قول عاشی عبدالرحمن شروع سوره دوحا، نمیبینی که روز میاد، بعد شب میشه، بعد دوباره روز میشه؟ پس هیچ وقت ناامید نشو. این زندگی در حرکته، زندگی در تکاپوست، زندگی زیر و بالا داره، روشن و تاریک داره، ولی ما همچنان میتونیم بریم و در پایان من نمیخوام این سوره رو الان توضیح بدم به اون شکل مفصلش، در پایان اون جمله‌ای که مربوط به بحث ماست رو میگه، میگه و اما به نعمت ربک فحدث، خود شکوفایی بکن، هر چی داری رو بریز بیرون، داشته های خودتو شناسایی بکن، ارزش خودتو بفهم، استعدادهای خودتو متوجه باش. اعمل و ما شئتم به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمل بکنید، عملگرا باشید، تلاش بکنید، حرکت بکنید. فکل میسر لما خلق له، هر کسی برای یک کاری آفریده شده به اون سمت کشیده میشه، اونو پیدا میکنه، استعدادهای خودش رو شناسایی میکنه، خودش رو پیدا میکنه، جای خودش رو شناسایی میکنه، نقش خودش رو در هستی متوجه میشه و میتونه اثری زیبا در این هستی بذاره. لذا میگه هر کسی را بهره‌کاری ساختن، میل آن را در دلش انداختن. هر کسی میتونه یه نقشی در این هستی داشته باشه، هیچ کس در این هستی اضافی نیست. که من در این هستی اضافی هستم، گویا داره حکمت خدا رو زیر سوال میبره، انگار خدا از آوردن این شخص به هستی هیچ حکمتی دنبال نمی کرده، انگار خدا نمی دانسته که او بیهوده است، به درد هستی نمیخوره، اونو آورده. وقتی خدا منو به دنیا آورده، وقتی خدا به من عقل و شعور داده، وقتی خدا به من این جسم رو تحویل داده، یعنی من در این فیلم، در این فیلم هستی یه نقش قرار ایفا بکنم، وگرنه من نمی اومدم. لذا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می فرماید که اتزعم انک جرم صغیر و فیک انتو العالم الاکبر، فکر میکنی که تو یه جسم کوچیکی هستی که بی ارزشی، در حالی که جهان بزرگی در درون تو نهفته است. و فیک انتو العالم الاکبر. و حافظ اینجوری ترنم میکنه، میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، اگر غم لشکر انگیزد ولا تعجز، ولا تعجز. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه، میگه حافظ میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. اقبال در مورد ارزش یک مؤمن که باید تجلیگر خدا باشد میفرماید که بینی جهان را خود را نبینی، تا چند نادان غافل نشینی، نور قدیمی، تو نور قدیمی، یعنی روح خدا در تو دمیده شده، این روح خیلی ارزشمنده، نور قدیمی، شب را برافروز، فحدث، این تاریکی رو روشن بکن با نور خودت، با استعداد خودت، با توانمندی های خودت، تو جامعه خودت مفید باش، تو خانواده خودت مفید باش، تو کشور خودت مفید باش، برای خودت مفید باش، حداقل بلند شو، کمرتو ببند، پاچهاتو بزن بالا، حرکت بکن، یاد بگیر، تلاش بکن، خودتو پیدا بکن. نور قدیمی، شب را برافروز، تو پیش از اینی، تو بیش از اینی، صورتگری را از من بیاموز. عنوان صحبتمونه دیگه، جلوگری، جلوگر بودن. میگه صورتگر بودن را از من یاد بگیر، نگاه بکن من دارم چی کار میکنم. شخصیت خیلی موثری تو دنیا بوده اقبال، خودش هم متوجه بوده چقدر تأثیر گذاره. میگه صورتگری را از من بیاموز، شاید که خود را باز آفرینی. خوب بودن به ادا در آوردن نیست، به یه لباس خاصی پوشیدن نیست، به القاب داشتن نیست، به حرکت، به تکاپوه، به منش اخلاقی اصیله، به اصالت داشتنه، به این که واقعا ما از رنگ خدایی برخوردار باشیم. و در هر کسی میتونه این به وجود بیاد. نگو من بچه فلانیم، نگو من جزو فلان نژاد و تیرم، نگو رنگ من فلان طوره، نگو قد من فلان طوره، نگو من القاب ندارم، من که لیاقتش ندارم. تو نگو ما را بر این شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خداوند کریم، خداوند بخشنده، به همه یکسان نگاه میکنه، هیچ کس رو بی‌نصیب از توانمندی و ایفای نقش نذاشته. لذا سعدی میگه که ادا در نیار، میگه گناه کردن پنهان به از عبادت فاش. عبادت نمادین، عبادتی که ادا در آوردن باشه، عبادتی که شخص با عبادتش به خودش غره بشه و فکر کنه با 4 رکعت نماز او انسان شده، این عبادت عبادت کاذبه. میگه گناه پنهانی که یه نفر انجام میده از این گونه عبادت بهتره. سعدی میگه گر خدای پرستی هوا پرست نباش، هوا و هوستو کنار بذار، به خودت آی، به عین عجب و تکبر نگه به خلق مکن. با عجب و تکبر به بندگان خدا نگاه میکنی؟ هر بنده ای ممکنه یه چیزی درش باشه. میگه هیچ وقت بندگان خدا به چشم تحقیر نگاه نکن، به عجب و تکبر نگه به خلق نکن، که دوستان خدا ممکن است در اوباش، ممکنه دوستان خدا در وسط اوباش هم باشن، اونجا هم در وسط همون اوباش، در وسط همونی که تو فکر میکنی لاته، همون ممکنه ویژگی هایی از صفات خدا در او پیدا بشه. ما باید مثل زنبور عسل نگاه همون به هستی، نگاه با حسن زن، نگاه شاکرانه، نگاه زیبا اندیش باشه و زیبایی ها رو هر کجا بگینیم و قالب پرست نباشیم، نه به 4 تا عبادت و القاب خاص دل خوش بکنیم و عجب و تکبر بکنیم و نه به دیگرانی که این القاب ندارن با چشم تحقیر خدای نکرده نگاه بکنیم. این ویژگی محمد مصطفی بود علیه السلام. بر این زمین که تو بینی ملوک طبعانند، در روی این زمین خیلی آدم ها هستند که طبع بسیار بلندی دارند، انسان های بزرگی هستند. بر این زمین که تو بینی ملوک طبعانند، که ملک روی زمین پیششان نیرزد لاش، تمام ملک زمین تو دلشان نفوذ نمی کنه، در دستشانه، دل بزرگی دارند، به چشم کوته اغیار در نمی آیند، مثال چشمه خورشید و دیده خفاش. اینها با هر چشمی دیده نمیشن. این انسانهای بزرگ، این خوبیهایی که از این انسانها سر میزنه، این رو هر کسی نمیتونه ببینه. مانند بعضی از انسانها که خفاش بینند، که هرچند خورشید هم بتابد خفاش از خورشید فرار میکنند. میگه مقام صالح و فاجر هنوز پیدا نیست. سعدی تاکید میکنه که نیایم به همدیگر رو قضاوت بکنیم، اینقدر نیایم همدیگر رو طبقه بندی بکنیم، یکی رو تغییر بکنیم، یکی رو بالا بذاریم. میگه که مقام صالح و فاجر هنوز پیدا نیست، نظر به حسن معاد است نه به حسن معاش. اینکه اینجا چه القابی برای کی گذاشتی و چه کار کردیم ما، این مهم نیست. اینکه فردای قیامت چه امتیازی به انسان ها میدن، این که هر کسی رو در شرایط خودش می سنجن و میزان تلاش و میزان امکانات و میزان محبت او به خوبی کردن رو بررسی می کنن، این فردای قیامت مشخص میشه. فلا تزکو انفسکم، خودتون رو طبقه بندی نکنید، خودتون رو تزکیه نکنید، من خوبم، من فلانم قیافه بگیرید. خب اعلم و به من اتقا، خدا خودش می دونه چه کسی امتیازش بالاتره. ما باید اینجا با دیده نیکو به همه بنگریم و سعی بکنیم که مشارکت بکنیم در خوب بودن و خوب کردن دیگران و خوب دیدن دیگران. اگر ز مغز حقیقت به پوست خورسندی، اگر ز مغز حقیقت به پوست خورسندی، تو نیز جامعه ازرق به پوش و سر بتراش. میگه اگر از مغز حقیقت میخوای به پوست دلت خوش بکنی، خب تو هم برو یک جامعه آبی بپوش و سر خودتو بتراش. یعنی منظور که ادای آدم خوبا در بیار، که من مثلا با یک سر تراشیدنی که در گذشته آدمهای زاهد، آدمهای اولیا مثلا بعضی موقع رسم بوده که کسانی که عبادت میکردن سرشون رو میتراشیدن و یک لباس خاص آبی میپوشیدن، گفته که اگر میخوای ادا در بیاری تو هم برو یه لباس آبی برای خودت بخر، سرت هم بتراش، انگار که همه چی حل شد. در حالی که با این ادا در آوردن ها انسان نمیتونه نقش زیبا در هستی بزنه. مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست، کمر به خدمت سلطان به بند و صوفی باش. و از آنچه فیض خداوند بر تو میپاشد، تجلیات خداوند بر تو، نوری که بر تو میتابد، و از آنچه فیض خداوند بر تو میپاشد، تو نیز در قدم بندگان او میپاش. نکنید داره تجلیگر بودن رو در سایه تجلیات خدا نشون میده. میگه از خدا داره استعداد بر تو میپاشه، نور بر تو میباره، باران رحمت خدا، توانمندی هایی که بر تو نازل شده از سوی خدا، اینها رو تو به پیش پای بندگان خدا بریز، به بشریت خدمت بکن، این هستی را زیباتر بکن، یک اثری از خودت بر این هستی بذار. و از آنچه فیض خداوند بر تو میپاشد، تو نیز در قدم بندگان او میپاش. چو دور دور تو باشد، مراد خلق بده، چو دست دست تو باشد، درون کس مخراش. وقتی به یک توانمندی میرسی، وقتی یه چیزی دستت میاد، پولی دستت میاد، اعتباری پیدا میکنی، به فضایی میرسی که یک فضای مانور دادنه، مراقب باش، مراقب باش که اونجا خدمت خلق بکنی، کارهای زیبا بکنی، نه اینکه پنجه بر صورت خلق بزنی، صورت خلق را بخراشی. نگه درون کس مخراش، دل آزردگی مکن، دل مردم رو نگران مکن. حافظ هم در این مسیر راهنمایی های جالبی داره که من بخشی از اشعارش رو انتخاب کردم. حافظ میگه برای این که در فضای ایمان و تجلیگر بودن زندگی بکنیم، باید عشق ورزی بکنیم، باید امید رو افزایش بدیم، باید نشاط داشته باشیم، باید از آلودگی ها گذر بکنیم، از بد دیدن پرهیز بکنیم، از ملامت و سرزنش و تقلید و تعصب عبور بکنیم. به قول حافظ، از رخ عالم گلچیدن مهمه، این زنبور اصل که در عالم میگرده و از رخ عالم گل میچینه. از وعظ کردن تو خالی میگه دوری بکنید، از این که ادای آدم هایی که همش به دنبال نصیحت کردن هستن و همش به دنبال وعظ کردن هستن، این زیاده گویی ها باید رها بشه. باید ما در زندگی نقش ایفا بکنیم، یک کار زیبا انجام بدیم. میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. ملامت کشیدنم برای حافظ این خوش بودنه. به قول حافظ در جای دیگر، فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ زندگی در زندگی گل بیخار نیست، هر جا گلی هست خاری هم هست، هر جا نعمتی هست عوارضی هم وجود داره. این زندگی در تلاطم شرور و زیبایی ها با همدیگه در آمیخته، با همدیگه قاطیه. هنر چیه؟ هنر اینه که من مؤمن طبیعت این زندگی را بدانم و بدانم که قرار نیست که هیچ کس بدی نکنه، هیچ کس حرف بدی نزنه، هیچ مصیبتی برای من پیش نیاد، هیچ دردسری تو دنیا نباشه، هیچ ناخوشی نباشه، هیچ بیماری نباشه، هیچ بداخلاقی نباشه. نه آقا، اینگونه نیست. مهم اینه که من در وسط این تلاطم زیبا زندگی بکنم. مهارت من میطلبه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافری است رنجیدن. چطور میشه به همچین حالتی رسید؟ میگه به پیر میکده گفتم چیست راه نجات، چگونه میشه به این راه نجات دست پیدا کرد؟ به پیر میکده گفتم چیست راه نجات، بخواست جام می. این می خوردن، این جام ایمان را سرکشیدن، این قصد تجلیگری کردن، استفاده کردن از تجلیات الله بر خودم و این که خودم را شکوفا بکنم. و جعل له نورا سرشار از نور بشم، یمشی بهی فی الناس، در هستی اثر بذارم، هستی را روشن بکنم، این راه نجاته. این تقویت کردن خود، شکوفا کردن خود باعث میشه که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. انسان با هر موجی به هم نمی ریزد، با هر بادی نمی لرزد. پس میگه بخواست جام می و گفت ای پوشیدن، جام می ایمان رو سر می کشه و عیب رو می پوشه، به دنبال این که مثل مگسی همینجور انسان یک سره ناله می کنه، داد و بیداد می کنه، از اون ایراد بگیر، از این ایراد بگیر، هر جا نقصان هست، هر جا خلل هست، به کمبودهای خودش نگاه میکنه. خدا نکنه یه مصیبتی سرش بیاد، تمام زندگیش به خاطر یه مصیبت به هم میریزه. نه، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن، چگونه میشه باز؟ چگونه میشه به این حالت رسید؟ اشاره میکنه به همون جلوه‌گری، دوباره اشاره میکنه به همون آینه بودن. میگه من هدف دارم در این هستی، مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ یعنی هدف نهایی از وجود من در این هستی چیه؟ مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ برای چی من وسط این همه نعمت، این همه رنگارنگی، این همه تنوع، برای چی من وسط همه اینو قرار دارم الان؟ و قصد واقعی من، انگیزه واقعی من و هدف من، معنای زندگی من باید چی باشه؟ این مراد دله. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. که ما بریم در فضای تجلیات الله قرار بگیریم جلسه قبل، که گفتم تجلیگرایی باعث میشه که ما تجلیگر باشیم. ما تبدیل به تجلی مهمی از تجلیات الله میشیم، همونطور که تمام هستی تجلیگاه خداست. نظام میگه به میپرستی از آن نقش خود زدم بر آب. من چرا این جام ایمان رو سر کشیدم؟ من چرا همچین چیزایی رو تو دل خودم پر کردم؟ برای چی با این چیزا عشق میکنم و از این چیزا لذت میبرم؟ میگه تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. این به قول حافظ جام ایمان سر کشیدن تناقض داره به خود پرستیدن. ما باید خود پرستی را کنار بذاریم تا چشم زیبابین داشته باشیم. ما اگر میخوایم که از تماشای باغ عالم با مردم چشم گل بچینیم، که میگه مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. این کی میتونه این کار رو بکنه؟ کسی که خود پرستیدن رو کنار بذاره، کسی که دور خودش میچرخه، دیگه دستاوردهاش در حد همه خودشه، این دیگه خودش اینقدر دون و پسته، دستاوردهاش هم مثل خودش دون و پسته. بدی انسانهای مؤمن به هستی گشودگی دارن، گشوده میشن، هستی را در بغل میگیرن، انسانها را با تمام عشق در آغوش میگیرن، انسانها را طبقه بندی نمی کنن، انسانها را با لباسشون قضاوت نمی کنن، اینقدر مذهب نمی تراشن. 500 تا مذهب تراشیدیم به خاطر یک زیر و بالای یه مسئله جزئی، انسانها را از دایره بیرون می کنیم، انسانها را نادیده می گیریم، انسانها را در هستی بی خود و بی جهت و لوس و پوچ می پنداریم. و این همون خودپرستیه که ما خودمون رو خراب میکنه، انسانها ارزششون پایین نمیاد. میگه من به میپرستی از آن نقش خود زدم بر آب، که تا خراب کنم نقش خودپرستیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چون اول از آن سو چه سود کوشیدن. حافظ میگه منم اگر چنین قدرت و توانایی دارم، به رحمت تو وصلم ای خدا. باز هم اشاره میکنه که تجلیات خدا بر ما میتونه کمک بکنه که ما تجلیگر باشیم به نسبت دیگران. و ما هیچ وقت خودمون به تجلیگریمون هم غره نشیم که پیامبر علیه السلام وقتی در اون همه آدم تأثیر گذاشت، وقتی اون همه از خود بی خود شد، وقتی اون همه مثل شمع سوخت برای دیگران، شبها می نشست عبادت می کرد، از خدا تشکر می کرد که این همه نعمت رو به او داده. غره نمی شد، مغرور نمی شد، متکبر نمی شد، از خداش تشکر می کرد. و تازه وقتی حضرت عایشه از او تعریف می کنه، می گه تو خداوند گناه ما قبل و ما بعد تو رو بخشیده، چرا تو این همه نگرانی؟ گفت اگر خداوند همچین لطفی به من کرده، من نباید بنده شاکری برای خداوند باشم؟ من باید غره بشم حالا که خداوند این همه من لطف کرده؟ لذا حافظ بعد از این که این همه بر ما میتابد، حافظ خودش الان با این اشعارش داره تجلیگری میکنه، خودش تو قبره. نگاه کن اینجا زنده است، از خیلی ها که دارن راه میرن زنده تر حافظ. بازم چی گفته؟ گفته به رحمت سر زلف تو واسقم، برنه کشش چون ابد از آن سو چه سود کوشیدن. اگر خدا رحمتش بر من نباره، اگر خدا از اون طرف دست منو نگیره، چه فایده داره که من از این بر بخوام دستم دراز بکنم و برم بالا؟ نمیتونم برم بالا. میگه اینان به میکده خواهیم تاخت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. بعضی موقع ها و بخصوص در زمان حافظ ریاکاری و ادای نصیحتگری در آوردن باب شده بود. هر کی یه لباس خاصی میپوشید و برای خودش نصیحت میکرد، میخواست زمین و زمان رو راهنمایی بکنه تو همه چیز. ها من کارشناس خدا هستم، نماینده خدا در روی زمین، و میخواست همه کس رو نصیحت بکنه جز خودش. وقتی این باب شده بود، حافظ یه نصیحتی کرد، گفت به نصیحت بیعملان اصلا گوش نکنید، اینا رو پررو نکنید. کسی که بیعمله، کسی که قلدره، کسی که یه لباس خاص پوشیده با چند تا لقب و خودش اهل تجلیگری نیست، در خودش اخلاقیات پیدا نیست، وقتی شما میری پای منبرش جمع میشی، دورش جمع میشی، وقتی میری تعریفش میکنی، وقتی پاچش رو لیس میزنی، شما داری تجلیگری شیطان رو باب میکنی. میگه به وعظ بیعملان واجب است نشنیدن. گوش نکن، نگو نه صحبت کردن با نمیدونم انظر الی من قال یا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، این یه معنی دیگه ای داره، این یه چیز دیگه است. اینجا نباید از این داستان استفاده کرد. وقتی کسی بی عمله، نمرش زیر 5 از 20، گوش کردن و بها دادن به او بدآموزی داره. لذا حافظ داره می جنگه با بدآموزی ها، با ادا در آوردن ها. اگه بازار این افراد رو کساد نکنیم، این باب میشه همینطور ادامه پیدا میکنه و ما داریم این فضا رو تقویت میکنیم. لذا این مسئولیت ما به عنوان مسئولیت خدایی، نه به خاطر خودمون، نه به خاطر عقده، نه به خاطر خود برتربینی، نه به خاطر رقابت های پوچ که من خودم دو فلانی سبقت بگیرم، بلکه به خاطر الله، به کسی که بی عمله و باب کرده که بیاد حرفای قشنگ بزنه ولی خودش فارغ از این موضوعه. این حافظ میگه انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، از این مجلس باید بری بیرون، باید بری به میکده ایمان، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدم. اینم فتوای حافظ. اون دفعه یه فتوا است فکر کنم سعدی براتون گفتم، اینم یه فتوا از حافظ داشته باشید که به درد میخوره. و بعد یه نصیحتی میکنه، میگه که زخط یار بیاموز مهر با رخ خوب، اگر میخوایی خوب باشی باید بری سراغ یار. اشاره به رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه که من صحبتی دارم راجع به توجه به رسول الله علیه السلام و کسب فیض از مقام نبوت برای تجلیگری در هستی، که اینجا در پایان شعر اشاره میکنه، میگه زخط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. میگه با خوبان باید بچرخی. بعد یه تعریفی هم از شعرهای خودش میکنه که در اشعار من هم چیزای خوب وجود داره، اگر اینجا بچرخی چیزای گیرت میاد. میگه مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهر فروشان خطاست بوسیدن. خب این تئوری حافظ بود برای زیستن در فضای ایمان، و همونطور که دیدید در پایان اشاره کرد که ما باید از انسانهای خوب و به خصوص رسول الله علیه السلام الگو برداری بکنیم. و یکی از کارهای بسیار زیبا در هستی اینه که ما به تجلیگری دیگران توجه بکنیم. یعنی وقتی یک حیای زیبایی رو در کسی میبینیم، اینو تماشا بکنیم، اینو ببینیم. وقتی خلاقیت رو در یک بنده خدای دیگری میبینیم، اینو با تمام وجود قدردانی بکنیم، اینو تحسین بکنیم، اینو در آغوش بگیریم، به این توجه بکنیم، از این فضا استفاده بکنیم. اینها آینه های خداوند در هستی هستن، و این گونه است که ما خوبی ها را متمرکز در طبقه خاص نمی کنیم. و این فضایی که درست کردیم که نمیدونم یکی فلان طوره لقب برای خودمون و دیگران طبقه بندی درست میکنیم، از بین میره. بذارید زیبایی ها را در هر کسی ببینیم. به قول سعدی گفت حتی در بین اوباش هم دقت بکن، اونجا هم چیزای خوب وجود داره، قدردانی بکن. و اگر ما از خوبی های دیگران قدردانی بکنیم، اون اوباش بودنشون کمتر میشه و اون زیبا بودنشون گسترش پیدا میکنه. و اگر ما این عدالت رو در زیبایی دیدن در بندگان خدا رعایت بکنیم، انصاف رو رعایت بکنیم، باعث میشه که اون کسایی که ما درشون مبالغه میکنیم نقش خود پرستی رو کنار بذارن، چون ما میریم به بعضیا امتیازات بیش از اندازه میدیم و نسبت به بعضیا امتیازات رو نمیدیم، و بلکه امتیازات منفی بهشون میدیم، تحقیرشون میکنیم، راجبشون بد میگیم. این فضای عدالت رو گلالود میکنه و از این آب گلالود هر کسی میتونه ماهی بگیره. بر همین اساس بود که حافظ در شعری که گذشت گفت که مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. از رخ تو گل چیدن فقط تجلیات هستی نیست، بخشش اینه که ما در انسانها، در اخلاق انسانها، در خوبیهای انسانها، در مهر یک مادر، در پینه های یک پدر، در دلسوزی یک برادر، در خدمات اجتماعی یک فعال فرهنگی، در استعداد یک دانشجو و در انواع زیبایی هایی که در هستی هست، در لطافت یک انسان لطیف و ظریف و باریک بین، در اشعار زیبای شعرا، در عرفان، در نقاشی های زیبایی که انسان ها می کشند، در فیلم های خوبی که انسان ها می سازند، و در تمام این علومی که انسان ها دانشمندان به وجود آوردن، با چه ظرافتی، چه خدماتی، در علم پزشکی، در علم فیزیک، در شیمی، در صنعت، این کمکی که انسان ها با انواع مذاهبشون به بشر کردن، اینها جلوه های خداست. ما اگر اینا رو با همدیگه ببینیم متواضع و فروتن میشیم و انسان ها به همدیگه نزدیکتر میشن. سعدی میگه که به عین عجب و تکبر نگاه به خلق مکن، که دوستان خدا ممکنن در اوباش. اینم قبلا خوندم. این چشم و بینش شاکرانه که ما در دیگران تجلیات خدا رو ببینیم و جلوه‌گری خدا در اخلاق تک تک افراد رو مشاهده بکنیم، این باعث میشه که ما نشاط ایمانیمون افزایش پیدا بکنه، این باعث میشه که ما توسعه پیدا بکنیم. به همین خاطر کافر بودن به اینا، ندیدن نعمتها، ندیدن، پشت سر گذاشتن، به حساب نیاوردن، استفاده نکردن، این باعث افسردگی ایمان میشه. لذا خداوند می‌فرماید انه لا یئس من روح الله الا القوم الكافرون. این کفر ورزیه که باعث میشه که روح الله از انسان دور بشه. ما اگر کافر نباشیم، بر ضدش باشیم، شاکرانه زندگی بکنیم و اینها رو ببینیم، این به حساب بیاریم، استفاده بکنیم، باعث میشه که مؤمن تر بشویم. و صد البته بزرگان زیادی در جهان هستند، انسان‌های خوب خیلی فراوانند، اما زمان اجازه نمیده که در مورد همشون صحبت بکنیم. من فقط نکاتی رو به شکل مختصر در مورد دریای بیکران محمد مصطفی علیه السلام، این دریای خوبی و رحمت، در پایان این صحبت خدمت عزیزان بگم که هرچه در مورد ایشون آدم صحبت بکنه کمه، اما قطعا خورشیدی است که میتوان ازش الگو گرفت. من نمیگم تنها الگو رسول الله است علیه السلام، تجلیات خدا تکه تکه در همه جا پخشه، در اخلاق همه انسان ها وجود داره، اما قطعا رسول الله علیه السلام در آسمان بشریت مانند یک خورشید و نه یک ستاره می درخشد. میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسولی از بین خودتون برانگیخته شده، درد شما برایش درده، به نسبت شما حریص و با همت و دارای دغدغه است. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بسیار مهربان و مهرورز و اهل نرمش و اهل تسامح. این رسولنا محمد است علیه السلام که خداوند می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، این خداست و اون همه ملائکه خدا هستند که یک جا دارن به این رسول آفرین میگوین، دارن یک جا برای این رسول تف میزنند، بهش میگن احسند احسند بارک الله، آفرین، درود بر تو. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ای انسان های مؤمن، شما نیز همراه با خدا و تمام ملائکه بر پیامبر علیه السلام صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. السلام علیک یا ایها النبی و رحمت الله و برکاته، درود بر تو. چرا درود بر تو؟ چرا باید بر رسول الله درود فرستاد؟ چون تجلیات بسیاری از او بر ما میتابد. و انک لعلی خلق عظیم، چون وقتی بهش نگاه میکنیم الهام میگیریم، امید میگیریم، نشاط پیدا میکنیم به مهربانی های او، به همت او، به جمع‌گرایی های او، به عزتی که او برای مؤمنین آفرید، به رحمتی که به نسبت عالمین داشت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، امروز بعضی از مسلمانان رحمتی برای حزب خودشون هستن، حتی در درون مسلمانی هم دک و دستک خودشون رو دارن، چهار تا معیار برای خودشون دارن، هر که در اون قرار گرفت خودیست و بقیه اغیار و بی خود هستن. غیر خودی دیگه کیه؟ بی خوده. بی خود حساب کردن انسانها به قول سعدی. باید محمدی بود، باید به تجلیات محمد توجه کرد و باید صادقانه و از روی دل شعار داد اللهم صل علی محمد، السلام علیک ایها النبی، درود بر تو. وقتی صلوات میفرستیم کار او را تکرار بکنیم، بگیم آفرین، این خوبه، این درسته، چه کار کردی تو، چقدر زیبا هستی. اینو باید به همدیگه هم بگیم. وقتی خانم من تو خونه کار خوب میکنه، بگیم عجب عجب غذای پختی، چه کار کردی، فکر نمیکردم با چند تک سیب زمینی و چند تک گوشت و یا هرچی میتونی همچی چیزی به وجود بیاری، چقدر ماشاءالله زحمت کشیدی برا، چقدر هنرمندی، این اخلاقت خیلی خوشم میاد. فقط از همدیگه ایراد نگیریم، بگیم به همدیگه. رسول الله علیه السلام میگه به همدیگه بگید دوست داریم، از این اخلاقت خوشم میاد، از این کارت خیلی جالبه، این حرکتت خیلی زیبا بود. باید گفتن این خوبی ها از رخ تو گل چیدن چند برابره اون چیزای دیگه باشه. اقبال در مورد محمد علیه السلام وقتی کلن اقبال به محمد میرسه علیه السلام انگار دیگه اقبال نیست، اصلا یه آدم دیگه میشه، مشخصه که از محمد داره بر اون میتابه، مشخصه واضحه. و در سیرت اقبال گفتن که اقبال تا اسم محمد میومد زود گریهش میومد، دلش نازک بود، طاقت نمیکرد اصلا. و میگن که او را به یک جلسه برای کنفرانسی راجب حقوق که دانشمندان زیادی رو دعوت کرده بودن، ایشون رو هم دعوت کردن در یک خانه ای، یه واحدی بهش داده بودن و اونجا مبلمان و تخت و فلان این چیزا رو گذاشته بودن. وقتی این اقبال رو وارد اون واحد کردن که نشانش بدن که اینجا جای توه، میتونی اینجا استراحت بکنی، نگاه به اون تخت و کمد و اینا کرد، میگه سری گریه کرد. بهش گفتن برای چی گریه میکنی؟ گفت یاد محمد افتادم علیه السلام که بر حسیر میخوابید، اون کارهای بزرگ رو در دنیا کرد ولی بر حسیر میخوابید، بر دوشش جا افتاده بود و الان برای من این تخت و کمد و این مبلمان و اینا آماده کردن. اقبال راجب محمد میفرماید ای ظهور تو شباب زندگی، جلوت تعبیر خواب زندگی. ظهور تو زندگی رو جوان کرد، شباب زندگی شد. جلوت تعبیر خواب زندگی. میبینید دوباره داره میگه جلوت که موضوع صحبتمونه، همشون دارن راجع به جلوه حرف میزنن، از خدا میتابه، از تو باید بتابه. جلوه تعبیر خواب زندگی، جلوه کردن محمد به زندگی انسان ها معنی داد، زندگی رو بانشات کرد، سرشار از امید کرد. ای زمین از بارگاهت ارجمند، آسمان از بوسه بامت بلند. شش جهت روشن ز بام روی تو، شش جهت روشن زبام روی تو، ترک و تاجیک و عرب هندوی تو، همه رو یک جا جمع کرد، یک دعوتی میداد، یک ندایی میداد، یک پیامی میداد که ترک و تاجیک و عرب و لور و هر کی که هست، هر کی که بود، احساس میکرد منم در این بازی جایگاهی دارم، منم در این فیلم نقشی دارم، منم در اینجا مقامی دارم. و غالب خدماتی که به جهان اسلام شده توسط انسانهای غیر عرب شده که پیغمبر عربی چنان تأثیری حتی بر غیر عربها بگذارد. امروز ما بر خودمون تنیدیم، جغرافیای خاص، مذهب خاص، افراد خاص. در جهان شمع حیات افروختی، بندگان را خواجگی آموختی، به بنده ها عزت دادی. امروز میبینید انسان‌هایی که میخوان خوب باشن گرفتارن. چرا؟ چون محمدها کم هستند. میگه بندگان، یعنی انسان اینجا بندگان معنی خاری و گرفتاری داره، بردگی داره. میگه برده‌ها رو خاجگی آموختی، عزت بهشون دادی، بالاشون آوردی، همه دانشمند پیدا شد، عالم پیدا شد، مدیریت جهان تو دست مسلمان‌ها افتاد، مسلمان‌ها به جهان خدمات ارائه دادن، مسلمان‌ها کتاب‌ها نوشتن. نوری بود که محمد مصطفی ایجاد کرد در هستی. و در قطعه شعر دیگر اقبال میگه که شما باید از این محمد استفاده بکنی، حیفه. شما به عنوان مؤمن یکی از عوامل افزایش ایمان صلوات بر رسول الله هست علیه السلام، به شرط این که ما معنای صلوات را بدانیم، ما بدونیم چی داریم میگیم. میگه که از رسول الله علیه السلام استفاده بکنید، هست معشوق نهان اندر دلت، هست معشوق نهان، در مورد محمد داره حرف میزنه، هست معشوق نهان اندر دلت، چشم اگر داری بیا بن مایمت، بیا تا بهت نشون بدم. عاشقان اوز خوبان خوبتر، خوشتر و زیباتر و محبوبتر. عاشقان محمد می توانن از هر خوبی خوبتر بشن، بسیار نیکو و زیبا و محبوب بشن. دل ز عشق او توانا می شود، دل ز عشق او توانا می شود. قوت ایمان و قدرت ایمان می خوای؟ دل ز عشق او توانا می شود. صلوات بر رسول الله بفرست با این نیت. خاک هم دوش ثریا می شود که در اون شعر قبلی گفت که بندگان را خاجگی آموختی. میگه اگر محمد رو و مهر محمد رو در دلت داشته باشی و بر اساس منش محمد زندگی بکنی، نه تقلید از محمد، دقت بکنید دوستان، نه ادای محمد در آوردن، بر منش محمد زندگی کردن، با چشم محمد به بشر نگاه کردن، با دغدغه محمد زیستن، با عشق محمد در هستی راه رفتن، با خلاقیات محمد. اللهم صل علی محمد. این گونه صلوات بفرستیم. این باعث میشه که بندگی را، بندگان را خاجگی آموختی. در اون بیت قبلی گفت در جهان شمع حیات افروختی، بندگان را خاجگی آموختی، که در پایان این شعر میگه دل ز عشق او توانا میشود، خاک بندگان آدمای ذلیل، خاک هم دوش ثریا میشود. انسان بالا میره، انسان ارزشمند میشه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
إلا الله ما لنا رب سواه.